أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحاسدوا فإن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. ولا تباغضوا فإنها الحالقة. واعلموا أن العمل يصحي العقل وينسي الذكر. فأكذب الأمل فإنه غرور وصاحبه مغرور. بس در خطبه شماره 86 از گفتار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود و الان احتمالا قسمت پایانی این مجموعه مبارک رو با دوستان در میان می‌گذاریم. در نوبت گذشته گفتیم که امام چند نکته مهم رو تذکر دادند و فرمودند که مراقب باشید، از کم ریا هم برحذر باشید. ریا هرچند کم و یسیر باشد باز هم شرک است. در کنار اون فرمودند از مجالست و همنشینی و مصاحبت اهل هوا و عصیان و طغیان اجتناب کنید. دل رو میمیرانند، اینها انسان رو به طغیان میکشند و تضییع عمر و بطلان وقت آدمی است. و سومین نکته‌ای که در نوبت گذشته گفتیم، کلام امام جانب الکذب بود. اجتناب و دوری و فاصله گرفتن و مسیر را از کذب و دروغ به سوی صدق معطوف کردن و متوجه کردن. پیرامون دروغ هم مطالبی رو مطرح کردیم، با بیان و شیوه سخن امیرالمؤمنین مطلب رو تعقیب کردیم و به جایی رسید. الان هم در این قسمت سه نکته دیگر رو از زبان مولا الموحدین امام المتقین بازگو خواهیم کرد. فرمود ولا تحاسدوا فإن الحسد یأکل الإيمان. کلام امام نهی از حسد است. خوب استعذار دارید از موضوعات بسیار مشخص و روشنی که در اسلام به هیچ وجه جایگاهی ندارد و کاملا مذموم و محکوم است. مبحث حسد است که از بدترین رذایل اخلاقی است، چه در قرآن کریم چه در کلمات معصومین و پیشوایان و بزرگان دین به عنوان یه صفت بسیار ناپسند و رذیله ناشایست مطرح شده است و یه آثار و عوارضی هم برای اون شماردند که قابل توجه و جدن قابل تأمل است. اما بنده دو سه نکته رو بنا دارم اینجا به بهانه کلام امیر و اون هم به تناسب سخن امیرالمؤمنین در این جهت خدمت عزیزان بازگو کنم. اولا معنای کلمه حسد رو از جهت اخلاقی استحضار دارید. حالا حسد یحسدو یا یحسدو، به هر دو وزان این فعل رو صرف کردن لغویون و عرض به خدمت عزیزان معنای اون رو هم بازگو میکنن که تمنی تحول النعمه عن الغیر یا تمنی زوال النعمه عن الغیر به حیف لا یکون لنفسه. آرزو میکند انسان که نعمت از دیگران زوال بیاید، نعمت و موقعیتی که دیگران در آن از کفشون برود، حتی به حدی به گونه ای که برای خود او هم نباشد. یعنی نیست که حسادت این باشه که انسان تمنی کند، آرزو کند که نعمت دیگران رو برای خود طلب کند، نه حتی دیگری نداشته باشد ولو ما هم نداشته باشه. این اون معنی حقیقی و اون قبح حسد است که در خود این بحث دیده میشه. و ریشه های حسد رو در قرآن کریم میتوانیم در دو مسئله بجوییم. یعنی حسد یه امریست که دو پایه دارد. پایه اول حسد از درون انسان برمیخیزد، یعنی شر درونی است که از خبث نیت و سوء سریره برمیخیزد. یه شر درونی است به این معنا که اون که میبینید وقتی خداوند شرور رو برمیشمارد، به عنوان یکی از شروری که قابل توجه و قابل نگاه جدی است، و من شر حاسد اذا حسد، در همون ردیف خداوند این رو مطرح میکند. این شر حسد، شر حاسد هنگامی که از درون این شر و این خبث نیت بیرون میآید، اونگاه غوغا به پا میکند. این یک نکته. دومی که از خود قرآن در ریشه یابی حسد استفاده می شود، برخاستگاه و ریشه دوم حسد بخل است. یعنی دو پایه اصلی حسد، یکی خبث نیت، سوء نیت، و دیگری بخل. ایه صدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسد می کنند، بخل می کنند بر مردمان بر آنچه خداوند بر ایشان از فضل خیش ارزانی نموده است؟ یعنی ریشه حسد رو خداوند چه میداند؟ بخل. بخل است. وقتی بخل و سوء نیت با هم دست میده، این دو نتیجهش میشه تولد نامبارک و نامیمون حسد. و میدانیم این دو مبحث و این دو نکته‌ای که عرض کردم، بد نیتی، بدخواهی، سوء نیت به دیگران و بخل، هیچ جایگاه و تناسبی با ایمان ندارد. باید بگوییم لا تحاسدوا فان الحسد یاکل الایمان. چرا امیرالمومنین این جمله رو میفهمد؟ که ایمان رو میخورد، حسد ایمان رو میخورد، همان گونه که آتش شعله های آتش روشن می شود، افروخته می شود و چوب و حطب رو از میان می برد و تبدیل به زغال و اونگاه خاکستر می کند و بادی می وزد و هیچ خبری دیگر نخواهد بود. ببینید، ایمان یه حقیقتی است که هرگز با بخل سازگاری ندارد. اصلا در نفس ایمان کرامت وجود دارد. المؤمن غب کریم و المنافق خب لئیم. مؤمن کریم است. در ذات ایمان کرامت وجود دارد. ایمان یه چیزی نیست که با لئامت، با انقباض سازگاری داشته باشد. ایمان یه چیزی است که درش بست است. ایمان یه حقیقتی است که گشاده دستی، گشاده رویی، اون انبساط وجود در ایمان وجود دارد. ایمان از کرم خداوند ریشه میگیرد. لذا طبعا در ذات ایمان کرامته. و وقتی هم که خداوند میخواد درجه بده به شما، میگه ان اکرمکم عند الله نه افضلکم ان اکرمکم. تقوا که ثمره عالی ایمان است، انسان رو چه میکند؟ کریم میکند، بل اکرم. پس در ذات ایمان کرامت وجود دارد و کرامت با لئامت و بخل هرگز سازگاری ندارد. اصلا دقیقا زیر بنای حسد چیزیست که خورنده ایمان است، ضد ایمان، آنتی ایمانی، اصلا دیگه کاملا ضد و عرض به خدمتون در ستیز با ایمان است. بعد دوم که سوء نیت است، باز حقیقت ایمان یه حقیقتیست که در آن جز خیر نیست. اصلا ایمان با نصح، نصیحت، خیرخواهی، حسن نیت به دیگران جمع می شود. بلا اگر خلاف اینها باشه، انسان طعم ایمان رو نمی چشه. انسان با سوء ظن به دیگران، با بدخواهی نسبت به دیگران، به مقامی از ایمان نخواهد رسید. تا زمانی که اینها در دل باشد طعم خوش ایمان وارد خانه دل نمی شود. پس ببینید وقتی زیر بنایی و ریشه ای نگاه میکنید کاملا مشخص میشه فرمایش امام و نبی مکرم که این تضمین سخن پیامبر است. اون چه امیرالمومنین در اینجا مطرح میفرمایند قسمتش حدیث نبوی است که امیرالمومنین از زبان رسول خدا مطرح میکنند. امام میفرماید حسد نورزید به یکدیگر. چرا؟ چون حسد یأکل الایمان، ایمان رو میخورد. ایمان هرگز با حسد سازگاری ندارد به دلیل این که عرض کردیم حسد یه موجود و یه مولود نامبارکی است از بخل و سوء نیت و خبث سریره و این دو با ایمان هرگز در یه خانه جمع نمیشوند. اینا خورنده ایمانند. اگر بیاد اینها ایمان رو میبرند. اگر بخل بیاید ان الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل، قرآن میگه اونهایی که بخل میورزند و دیگران رو به بخل دعوت میکنند اینا مستحق عذاب علیم الهی هستند. اینا جاشون آتش هست. اصلا خود بخل آتش است، شعله دارد، میسوزاند انسان و جامعه را. بخل خود سوء نیت آتش است، میسوزاند وقتی میاد یک جا. این تشبیه علت داره که به آتش تشبیه می شود حسد، چون مبانی و زیربنای حسد شعله افروز است، سوزنده است، نابود کننده است. وقتی آتش می خورد به چوب، چوب را استحاله می کنه، چوب را با خاکستر تبدیل می کند، سیاه می کند، تیره می کند. انگامی که حسد درون سینه می آید، نورانیت ایمان از بین می رود، تیرگی و ظلمت و سیاهی و پلشتی در دل انسان خانه می کند. تمام وجوه شبه را اگر دقت کنید میشه هر کدام روی نکته ازش استفاده کنید. و وقتی حسد میاد آتش آمده است و چوب رو سوخته است و از بین برده است. در نهایت وقتی حسد واقعا ابراز میشه تو وجود انسان، نتیجه اون محو تمام ایمان میشه، تمام خصال ایمان رخت بر میبندد و دیگه ایمانی در وجود انسان مشاهده نمیشه متاسفانه. خب این کلام امیرالمؤمنین و این هم نکته‌ای که پیرامون این عرض کردیم. به همین خاطر ببینید وقتی که امام می‌فرمایند دریغم میاد، من حیفم میاد که بگذرم به این سادگی، وقتی امام می‌فرمایند حسد می‌خورد خورنده، عرض به خدمتون ازهری لغوی نقل می‌کنه از ابن عربی که از صاحبان فن است، میگه من معتقدم که کلمه حسد در اصل از واژه حسدل گرفته شده است. حسدل همون قراد است، حسدل و قراد همون که میگید سوهان. آه دل مظلوم به سوهان ماند، گر خود نبرد برنده را تیز کند. میگن کلمه حسد از حسدل گرفته شده است، یعنی سوهان، یعنی حسد یه چیزی است که سوهان میکند. وقتی سوهان کردید بعد براده براده، بعد دیگه میبینید چی نیست، محو شد. سوهان میکنن بعد میرن قطعش میکنن، میبرن دیگه این فلز رو، این چوب رو با سوهان براده میشه، از بین میره، محو میشه. واقعا این طور است. حسد نه ایمان را بلکه وجود را و جان را میخورد. یه جمله کوتاه از اون حکمتهای نقض و نابی که درم هیچ ملت و مکتبی نیست، مانند اکثر سخنان امیرالمؤمنین از امام علی نقل در مورد حسد، که این قوقاست این کلمه و خدا میداند اگر کسی بخواد میتونه یک کتاب جامع پیرامون همین کلمه بنویسه. صحت الجسده، صحت الجسده من قلت الحسد، صحت الجسده من قلت الحسد. چی میگه امیرالمومنین؟ کجای کار رو امام داره مطرح میکنه؟ سلامتی جسد حتی از قلت حسد است. و سلامتی ایمان که مسلم از قلت حسد است. اگر حسد افزون بشه در وجود ایمان، دیگه ایمان ناسالم است، مشوب است، مقشوش است، کم کم خورده میشه، چوبگونه اسیر آتش میشود و از میان میرود. اما امام میفهمن وجود این انسان، جسم انسان هم صحت اون در گروه از بین رفتن حسد در وجود آدمی است و بی حسد بودن است. واقعا این در جای خودش در این علوم جدید بحث میشه، یعنی در روانشناسی بحث شده است. بیشتر انسانهای روان نژند، بیشتر انسانهایی که دچار استرس های شدید، دپرسیون به قول آقایان و افسردگی های خاص دارند، اینا کسانی هستند که حسد در درون وجودشون شعله میکشه نسبت به دیگران. یعنی اینا نگاهشون به زندگی دیگران، به خوشبختی و سعادت دیگران، به وضعیت و موقعیت افراد دیگر از درون اینا رو خورده است. کما یأکل النار تأکل النار الحطب، اینا از درون حسد حسدل می کند از درون وجودشون رو، روان اینها رو تخریب می کند. این چشم داشته به دیگران، به علم دیگران، به مال دیگران و سوختن در این که چرا فلانی دارد، نه این که چرا من ندارم، چرا فلانی دارد، چرا می داند، چرا جایگاه اجتماعی دارد، چرا موقعیت دارد، چرا حرمت دارد، چرا دانش دارد، چرا مال دارد. این همینطور، این چراها هر کدام مانند یه پتکیست که بر سر روان و نفس انسان کوبیده میشه و این له میکنه وجود انسان. نتیجهش میشه افسردگی، بی‌نشاطی، دلمردگی و مشکلات روانی، مشکلات روحی. اکثر انسان‌های حسدورز عزیزان که در آتش حسد می‌سوزند، لاغر، تکیده، عصبی، تندخو، اینها تمام عوارض حسد است. عوارض حسد است که واقعا تأکل و نار الحطبه، یعنی واقعا همینطور آتشی است. آتشی است که وقتی به دوستان می‌گفتیم میشه اسبر علا حسد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. کافی است که شما به کنار بیایید، در مقابل حسود شما گارد نگیرید، موضع نگیرید. همون خود حسادتش كالنار تأكل نفسها، مانند آتشی است که خودش رو می‌خورد. إن لم تجد ما تأكله، اگر چوب هم نباشد آتش خودش رو می‌خورد، از بین می‌رود. این چنین هم توانمان که نیازار من درون کسی، حسود را چه کنم، او به خود برنج در است. به تعبیر جناب سعدی، او به خود برنج در است، اصلا رنجور روان انسان حسود. اما عکسش، انسانهایی که دلشون از حسد پاکیزه میشه، اون دو نکته در وجودشون به اوج میرسه، اینا کریمند، اینا خوشنفسند، خوشنفسند. و اگر این دو تو وجود انسان نباشه، انسان موحد نمیشه. اینا خیلی ریشه ایست عزیزان. ببینید اساسا حسد تنافی مستقیم با توحید دارد، به دلیل اینکه انسان حسود موحد نیست واقعا، یعنی واقعا اعتقاد به صفات عملی خداوند و فعلی خداوند ندارد. چرا؟ ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اگر حکمتی است، اگر فضلی است، اگر علمی است، اگر موقعیتی است، ذالک فضل الله، این فضل الهی است، یعطیه من یشاء. من چه کاری هم در اینجا، من به چه شناختی دارم میگم چرا فلانی این موقعیت را دارد من ندارم، من چه شناختی در این باب دارم، من چه جایگاهی دارم، من چه ملاک تعیین کننده‌ای در قبال مدیر کارگاه خلقت و آفرینش و مدبر کل وجود و حضرت سبحانی هستم. 100% تنافی با توحید دارد، فضولی مستقیم در کار خداوند. فضل خدا رو محدود کردن، چرا دادی به فلانی، یعنی خدای باید نمیدادی، یعنی تعیین تکلیف کردن برای خداوند. تنافی با توحید داره، اصلا نمیسازد با توحید حسد، به دلیل همون بخل و همون سوء نیت که عرض کردم خدمت عزیزان. پس این بحث باز هم بحث دامنه داریست و عرض به خدمت عزیزان این رو باید بدانیم و روشن باشد در وجودتون. دوستان عزیز، این یه حقیقتی است که عین مضمون سخن پیامبر است، عین مضمون سخن وجود مقدس امام صادق است. که از صادق فرمودن ببینید اطراف خودتون نگاه کنید، نوعا کسانی که مورد حسد و حسادت قرار میگیرند، اینها کسانی هستند که خداوند اینها رو رشدشون میدهد و حاسدها همیشه به زیر میآیند. حاسد در حال نزول است و محسود در حال صعود. این قاعده الهی است، این سنت خداوندی است و این تفسیر همین سخن است. یعنی حسود آب میشه، محسود رشد پیدا میکنه، بالا میاد. لذا طبعا ما نیست الحمدلله در وجود عزیزان، البته هست، من خلاف نگم، چون فرمودن هیچ انسانی نیست الا اینکه در وجود اون حسد وجود دارد، ما من هیچ انسانی نیست، فرمودن سلاستون سه چیزن که لا یخدو، هیچ انسانی خالی نیست از این چیز ولو کان نبیین، ولو پیغمبر باشد، ات تیره، یکی تیره، سوء زن، حسد، این هست وجود. اما بحث در اینه که این در وجود انسان مثل خیلی چیزا در وجود ماست، مثل خیلی شهوات سوء که در وجود ماست، خیلی خودخواهی ها و خودپرستی ها و خیلی از امیالی که فعله همه ها فجور ها، خیلی از فجور هایی که در وجود ما هست. اما بحث در اینه که عالمان، مؤمنان، عارفان، آگاهان این فجور درون رو در مسیر تقوا قرار میدهند، یعنی این حسد در وجودشون ابراز نمی شود، بلکه استحالش میکنن حسد رو. لذا مفسرین هم و من شر حاسد ازا حسد رو همه تفسیر میکنن، و من شر حاسد ازا ابرز حسده او ازهر حسده، این شره که ابراز بشه. اما اونایی که ایمان دارن این حسد رو در وجود خودشون مهار میکنن، بعد تبدیلش میکنن به چی؟ به قبطه، به قبطه. یعنی میگن خدایا فلانی که این رو دارد، ما نمیگیم اون نداشته باشه، خدایا ما هم داشته باشه، ما نمیگیم تمنی زوال النعمه عن الغیر، ما میگیم تمنی بقاء النعمه للغیر به شرط ان یکون لانفسنا، ما هم داشته باشیم خدایا، خدایا این عین توحیده، این عین توحید است. یعنی خدایا تو که به فلانی دادی نعمت رو، ای کریم، چه می شود که یک اراده بکنی، لطفی بکنی، تو اتل ملک من تشا و تنزل ملک من من تشا، به یدک الخیر است، بالاخره تو به ما هم بده. خدایا تو خدایی هستی که لام تنقص خزائنک، از خزائن تو چیزی کم نمیشه که به من هم بدی، این توحیده. انسان رو نیازمند خداوند می کند، انسان رو واقعا به سوی خدا سوق می دهد. پس این حسد در وجود اهل ایمان تبدیل میشه به قبطه، و در این حال میشه یه ارزش، برخلاف موقعیت قبل که یه ضد ارزش و یه رذیلت بود، حالا میشه فضیله، یه فضیلت میشه و جایگاه مثبت در وجود انسان میابد و پیدا میکنه. پس این رو التفات داشته باشید، لذا تمرین کنیم. برای خودم عرض میکنم، اگر گاهی میبینید خب بالاخره هست این مسائل، و متاسفانه این یه واقعیتی است دوستان عزیز، که از کلمات معصومین وقتی این حدیث رو عرض می‌کردیم که ان الله یعذب ستن بست، خداوند شش کس رو به شش جرم مجازات می‌کند، الدهاقین للکبر، دهقان‌ها یعنی دهخان، یعنی خوانین ده رو، اینها رو به خاطر تکبرشون حسد می‌کند. عرض به خدمتون التجار للخیانه، تاجرها رو به خاطر خیانت در کسبشون، عرض به خدمتون به خاطر دروغ زیادشون، به خاطر خیانتشون با مردم و قش کردنشون عذاب میکنه خداوند سبحان. العرب للعصبیه، عربها رو به خاطر اون عصبیت عربی و کینه عربیشون و عصبیت عربیشون عذاب میکنه خداوند، تعصب عربی، پان عربی، همونی که صدام عرض به خدمتون به خاطر همین وجاهت پیدا کرد، اصلا همین الان با همین وضعیت عراق، با همین وضعیت صدام، هنوز عده شعار درود بر صدام رو دارن، به خاطر که مبتکر پان عربیست در این دوران بوده است و افتخار عربیت رو به عرب میخواست است برگرداند و بگوید که بالاخره ما فاتح قادسیه هستیم و چنین و چنان کرده ایم، مثلا فرض برمود العرب للعصبیه. بعد یکی از اونها که دامن بعضی ها رو میگیره و خیلی خطرناکه، ولو علماء للحسد، خداوند عالمان رو عذاب میکند به خاطر حسد ورزی. این نه اینکه بحث علما یعنی علوم دینیه و الهی، نه، تو همه رشته هاست، تو همه رشته ها این بحث هست، ولی علما و للحسد میبینید در میان فرزان، حتی اساتید مقرر از دانشگاه میبینید، مثلا یه استادی که یه جایگاهی پیدا میکند، یه کرسی درسی غیره فلان، میبینید دیگران تیرهاشون آغاز می شود، تیرها بود که باریدن داشت، حال دل سوختگان دیدن داشت. می بینید اینها ابراز می کنند خیلی از چیزها رو، خیلی از مسائل رو. این آفتیه که اهل علم گرفتارش میشن، یعنی غرور علمی. غرور علمی موجب میشه که انسان دوست نمیدارد کسی دیگه ای رو هم سطح خودش ببینه یا فراتر ببیند، این تبدیل میشه به حسد. لذا عالم میسوزد به حسدش و این خیلی بده و این بدترین چیز هاست. علم اگر علم حقیقی باشه مختزاش نورانیته. علم حقیقی باید از ذات ایمان برخیزد، باید باشه علم و نورون یقذف الله فی قلب من یرید و ان یهدیه، باید اینطور حالت باشد. ذات علم باید نور باشه، اگر نور باشه دیگه با حسد و ظلمت و جهل و بخل و خبث طینت سازگاری نداره، بس نباید باشه. این متاسفانه از باید اینو تمرین کرد. واقعا انسان وقتی میبیند به هر حال فضلی را، علمی را، موقعیتی را در مورد کسی، این باید واقعا موجب شادمانی و سرور انسان باشه. خدایا الحمدلله که هستن در این عصر و زمان کسانی که سینه های اونها محبت علم باشه، اینها رنج دانش رو میخرند و میبرند و اینها اعلامی میشوند برای هدایت، اینها دستگیر دیگران. اینها باید باشه خوشحالی انسان باشه، اینها باید ایمان انسان رو بیفزاید، باید شوق بیشتر در دل انسان ایجاد کند، نه اینکه خدای ناکرده بدل بشه به حسدل و شروع کند به سوهان کردن دل و جان و ایمان. خب این کلام زیبای مغل الموحدین بود که فرمود لا تحاسدو، حسد مورزید، بدانید که حسد خورنده ی ایمان است، ایمان رو میخورد، همان گونه که آتش هیزم رو و عتب رو. این قسمت اول. دومین فرمایش و توصیه امام فرمودن ولا تباغضوا فإنها الحالقة، بغض مورزید، کینه توزی با یکدیگر نکنید. فإنها الحالقة، این بغض ورزی حالقه است، حلق میکند. حالا اینو توضیح میدم خدمت. اولا امام فهمد ولا تباغضوا، تباغض استهزار دارید یه کار دو طرفه است که امام دارن میفرمان دو سویه دو طرفه بغض نکنید، یعنی به همدیگر بغض نورزید. همون قدم اول از کلام استفاده میشه، بالاخره این بغضها دیده میشود در جامعه، بغض و کینه علت تأسف میآید به هر دلیلی. اما شما این رو توجه داشته باشید، اگر بغضی به سوی شما آمد، شما بغض را با بغض پاسخ ندید، این میشه تباغض. لا تباغضوا، امام نهی از تباغض. اگر دیدی کسی با شما با شحنا و کینه و بغض برخورد میکند، شما حاکم بر نفس باشید و با او با بغض بغض رو پاسخ ندهید. شما اینطور شما کنار بیایید. این قسمت اول سخن امام بالاخره هست، اما این مهمه که شما در این وادی نیفتید، شما گرفتار این مسئله نشید. بعد امام میفهمد این تباغض فإنها الحالقة، این حالقه. من اینم بگم بعد پیرامون این بحث توضیح بدم. ببینید حالقه از ماده حلق، حلق یعنی چی؟ یعنی تراشیدن. وقتی یک کسی موشو کوتاه میکنه، کوتاه، گاهی لحیه رو به تعبیر شرعی لحیه رو گاهی یک کسی کوتاه میکند، این چه تقصیر و لحیه، گاهی حلق لحیه میکنه. حلق اونی که از بیخ و بن میزنه، این چه به اصطلاح با موسا پاکی تیق، حالق حالق تیق، با تیق. در عربی بهش میگن موسا، در فارسی قدیم میگفتن پاکی، سلمونی های قدیم میگفتن پاکی. این یه شعری بوده، وقتی حالا بخوانیم نخوانیم، بالاخره این عرض به خدمتون وقتی بود ضرب المعمایی بود مال شیخ مرحوم شیخ باهاستین، حلقت حلقت لحیت موسا بسمهی، حلقت لحیت موسا بسمهی و به هارون ازا ما قله بود. حالا میدونم فهمیدید یا نفهمیدید. بله، حلقت لحیت موسا بسمهی و به هارونه ازا ما قله بود. حالا هرکی دارست بعد از کلاس بگد که این معنا چی شد. خود موسا همون پاکیست و همون تیغ است، وقتی میزنه ببینید استیصال میکند، لذا بهش میگن مستعصله، یعنی از بن میکنه. این میشه، این میشه حلق. حلق اونه که از بن، یعنی بیخ کاملا زده میشه، از بنیاد زده میشه. فرمود بغض نورزید فانها الحالقه، کینه از بن و بنیاد خیلی چیزها رو میکند، نه کوتاه نمیکند، کم نمیکند، بلکه چیکار میکنه؟ ریشه کن میکنه کینه ورزی. حالا در توضیح کلام امام عرض میکنم خدمت عزیزان، استعذار دارید دوستان عزیز که خداوند ما آدمیان رو به شکل مدنی و جمعی حیات بخشیده است، یعنی ما آدمیان مانند حیوانات نیستیم که به زندگی تک و تکروی بتوانیم ادامه بدیم. ما در برآوردن نیازهامون حاجتمند به یک دیگر هستیم، نیاز تغذیه‌مون، پوشاکمون، مسکنمون، ما حاجتمند به همین. و زندگی انسان اساساً باید در جمع و جماعت تأمین بشه. در شرع مقدس اسلام هم می‌بینید انزوا و عزلت و اعتزال و بریدن از جمع و جماعت محکوم است، تحت هر عنوانی باشه، تصوف باشه، هر چی باشه، هر کدام از این بازی‌ها و از این انحراف‌های فکری باشد، در اسلام محکوم است. اسلام یه دین جمعی است، مسلمان باید در جمع کن فناز. حالا خیلی هنر داری و ناتکن معهم، در مردم باش، اما اگه دیدی اینا این طرف اون طرف میرن، تو بایشون نباش، دلت با اینها نباشه، فکرت با این، اما تو مردم باید باشی. شعار اسلام و نگاه اسلام یه نگاه اجتماعی است، یه نگاه فردی نیست. لذا میبینید افضل عبادات و برترین عبادات شما که بینی و بین الله هست، با صورت جمعی اون مطلوب است. نمازتون، حجتون، باز میبینید اون صورت جمعیش یه حال و هوای دیگری دارد و جایگاه دیگری دارد. عاملی که اجتماع رو به یکدیگر پیوند میده و جامعه رو گره میزند به یکدیگر، چیزی نیست جز محبت، جز محبت. این محبت که دلها رو به یکدیگر نزدیک، تو اون بحث صبح ولادت حضرت رضا این حکایت رو نقل کردم که وقتی عرض به خدمتون، بالاخره اون مولای لقمان شروع کرد بریدن این خربزه و این بطیخ رو پاره کرد و داد خورد خورد خورد، 14-15 قسمت رو خورد، یه دونه یه قاچش باقی موند. بعد وقتی لقمان اینطور میبلید این خربزه ها رو، این دیگه حوثش کرد خودش، گفت این قاچ آخرش رو خودم بخورم. قاچ آخر رو گذاشت تو دهانش مولای لقمان، یک مرتبه دید که چون زقوم تلخ است مگر دیوان بلخ است، یه مرتبه آقا اینو برگردان نتونست بخوره. گفت جناب لقمان تو همه اینا رو خوردی، همین طعم بود؟ گفت بله. گفت چطور خوردی بچه؟ چی نگفتی ما این تلخ بود؟ گفت چی بگم؟ گفت چه گمان کردی به ما؟ گفت لذتی دست شکر بخشت بداشت، کندر این بطیخ تلخی که ای گذاشت. اونقدر دست تو شیرین است که دیگه در این خربزه تلخی نمی گذارد. من اونقدر از دست تو شیرینی خوردم که این تلخی هم طعم همان شیرینی ها رو دارد. من که کم از دست تو شیرینی نخوردم خدای من. برای اینا بر من چیزی نیست. اینها لذتی دست شکر بخشت بداشت، کندر این بدیخ تلخی که گذاشت. بعد اینه بیت بعدی که خیلی ها حفظید، از محبت خارها گل می شود. این نیست مال مصنوی. تو در دیوان از محبت خارها گل می شود، از محبت سرکه ها مل می شود، از محبت دیو هوری می شود، از محبت نار نوری می شود. نه این نیست. اون کس از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسوها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود. خیلی زیباست. از محبت دردها، درد نیست اصلا، شفا هم نمیشه، شافی میشه، شفا دهنده میشه، درد میشه شفا دهنده. از محبت دردها شافی، از محبت شاه بنده میکنند، از محبت مرده زنده میکنند. البته این محبت هم نتیجه دانش است. کی گزافه بر چنین تختی نشست؟ کی گزافه بر چنین تختی نشست؟ اون چه جامعه رو به یک دیگر پیوند میدهد محبت است. لذا دین چیست؟ حل دین الا الحب، به تعبیر سامر الحجج. آیا دین جز محبت است؟ اگر جامعه بخواهد پیوند با یکدیگر داشته باشد و حقیقت اجتماع انسانی مطلوب الهی محقق باشد، بود اون خمیرمایه پیوند که محبت است در بین انسانها جاری و ساری باشه. اگر عنصر محبت بیرون کشیده بشه، تخت بند پیکر جامعه فرو می پاشد. چیزی که حباب و حجاب این محبت میشه چیه؟ کینه و بغض. کینه و بغض محبت رو حلق میکند، از بیخ میزند، جامعه رو فرو میپاشد. لذا برای ایجاد این پیوند، برای بودن این پیوند که این اجتماع باید با محبت پیوند بخورد، تعابیر و عبارات دین رو ببینید. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان باید اخوت داشته باشند. اصلا اخوت ریشش در چیه؟ در محبت. اخوت که بدون محبت، اخاک اخاک انما لا اخن له کسوء الى الهجاء بغیر صلاحی. آی برادر، برادر، کسی که بدون برادر است مبارزی است که به میدان می رود و سلاح ندارد. اصلا اخوت برخاستگاه اون محبت. خیلی زیباست. نبی مکرم اسلام پیمان می گیرد از انصار و مهاجر. بین اینها پیمان چی ایجاد می کند؟ ما خواب عقد اخوت. اینا دلاشون نزدیک بشه. همونجا بود که دست ها در دست یک دیگر نهاده شد، تمام شد مراسم. اما یه دیده بینا و یه دلی به گستردگی آسمان و زمین پشت سر پیغمبر دارد نگاه میکند و دید که رسول خدا دست هر مسلمانی رو در دست دیگری نهادند، اما در کف او دستی را قرار ندادند. این نگاهی کرد، یا رسول الله، مسلمین رو با یکدیگر برادر کردید اما من رو لایق این امر ندانستید. نگاهی کردم، فهمیدن علی جان ابسط یدک، علی تو دستت رو ده. دستشون رو در دسته امیر المومنین فهمدن انت اخیف دنیا و الاخره. اوج محبت بین رسول خدا و بین امیر المومنین، انت اخیف دنیا و الاخره، اون دیگه قله محبت هست. پس اون چه این رو میبرد؟ این اخوت محبت آور است. اما چیزی که محبت رو از بین میبره کینه بغضه. ببینید آیه شریفه چقدر زیبا مطرح میکنه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، بیرون میکشیم از سینه این افراد و انسانها غل رو. وقتی سینه اینها غلش اومد بیرون، کینه ها اومد بیرون، بعد میشه چی؟ اخوانن علی سرر متقابلین، بعد میشن اخ، بعد میشن، بعدم تکیه میدهند بر سریرهای بهشت متقابلین، رو در رو، چشم دیدن هم رو دارند. اینها رو در روی همن، نه پشت به پشت هم، چهره به چهره، رو به رو، شهر کنم غم تو را، نکته به نکته، مو به مو. اینها با این حالتند، چهره به چهره، رو به رو. خب پس بنابر این بغض وقتی نگاه میکنید، کینه وقتی نگاه میکنید، جامعه رو متلاشی میکند، بنیاد محبت رو ریشه میزند، طبعا ریشه دین رو میزند، ریشه اخلاق رو میزند، ریشه نسبت ها و رحم رو میزند. پس حلق میکند چه چیز را؟ همه چیز را. فانها الحالقه. نفرمود حالقه تو حالقه چی؟ وقتی نمیگفتیم حذف المتعلقه یفید العموم، اینجا هم همین حالت است. فانها الحالقه، اصلا بنیاد همه چیز رو میزند. نامهربانی و کینه توزی و کینه ورزی و بغض خانواده رو متلاشی میکند، جوامع رو متلاشی میکند، مقابل توسعه رو میگیرد، توسعه اقتصادی رو نابود میکند، توسعه سیاسی رو میبرد، توسعه اجتماعی رو میبرد، همه رو زیر سوال میبرد. فانها الحالقه. خب پس فرمود ولا تباق از او. راهش چیه؟ اگر بغض دیدید دیگه شما بغض را با بغض پاسخ ندهید، شما تباقض نکنید، بلکه اینجا از متحابین باشید. خب من از یه طرف دیگه به گمانم بود که شاید این نوبت تموم بشه این خطبه، اما یه دو روایت میخوام بخونم براتون پیرامون این بحث و حیف اونا رو نخونم. و از یه طرف اون قسمت سوم و کلام سوم هم حقا خودش بحث مستقل میتواند باشد. پس انشاءالله زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد، اون رو میگذاریم برای انشاءالله هفته آینده و یه تو حدیث خدمت عزیزان در این جهت میخوانم و استفاده میکنیم از زلال و کلمات معصومین علیه مصلات و السلام. عرض به خدمتون خیلی روایت زیباییست. قال رسول الله، رسول خدا فرمودن سیصیب و امتی داء الامم، به زودی درد بقیه امتها به جان امت منم خواهد افتاد. سیصیب و امتی داء الامم. قالو و ما داء الامم یا رسول الله، این درد امتها چی بوده؟ بفرمایید ما ندونیم، متوجه نشدیم. قال العشر و البتر، سرمستی و تکبر، سرمستی و تکبر و تکاسر و تنافس، زیاد خواهی و رقابت منفی فی دنیا. تنافس اگر در خیر باشه خیلی مطلوبه، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. و تباعد و تحاسد، دوری و حسد ورزی، حتی یکون البغی ثم الحرج، اینا میاد تو امت من، بعد نتیجهش میشه ستم ورزی به هم، بعدم هرج و مرج، بعدم میشه بی ایمانی، بعد میشه بی ایمانی. از وجود مقدس ابی جعفر الباقر علیه الصلاه و السلام قال ان المؤمنین از التقیا، مؤمنین هنگامی که با هم ملاقات میکنند، فتصافحا، با هم صفح الوجهشون رو هم میگذارن، با هم دست میدن یا کف دست یا معانقه اگر میکنن، یعنی گردن به صورت به صورت. خود تصافح مراد به دست. از التقیا فتصافحا، ادخل الله عز و جل یده بین یدیهما، بین ایدیهما، خدا دستش رو بین دست این دوتا مؤمن قرار میدهد. یعنی خدا دست نداره یعنی چی؟ خدا که دست نداره، این دست یعنی چی؟ یعنی ریزش رحمتش، یعنی برکاتش، یعنی عنایاتش. و اقبل به وجه، خیلی عجیب حدیث، و اقبل به وجهه علی اشد ما حبا لصاحبه، بعد خدا روش به اون یکی میکند در بین این دوتا که محبتش به اون یکی دیگه بیشتره. هر کدام از اینها که اون برادر مؤمنشو بیشتر دوست داره، خدا به او بیشتر نگاه میکند. وقتی دوتا مؤمن به هم میرسن، فعضا اقبل الله به وجهی علیه ما، وقتی خدا به هر تقدیر به این دو نگاه میکند، بعد تحاتت انهم از زنوب، بعد شروع میکند گناهان از این دو به ریزش، کما یا تحات الورق و من الشجر، همان گونه که برگ از درختان در پاییز میریزد. گناهان شروع میشه از اینها. و یک حدیث کوتاه دیگر رو بخونم عرض به خدمتون، یا یک حدیث طولانی رو بخونم، هم طولانیشو میخونیم دیگه، بالاخره که عرض به خدمتون حلاوت بیشتری داشته باشه. این رو آقای ابی حمزه سمالی نقل میکند، ان علی ابن الحسین، ثابت ابن دینار یا ابی حمزه سمالی، قال اذا جمع الله الاولین والآخرین، هنگامی که خداوند امت اول و آخر رو در قیامت جمع می کند، فنادا، منادن، منادی ندا می کند، که یسمع الناس فیقول این المتحابون فی الله، کجاین اون کسانی که به خاطر خدا محبت می ورزیدن، بغضها و کینه ها رو به کناری گذاردن، کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار، ما هم مردمانیم. خیلی زیباستون غزل این المتعبون فی الله قال فیقوم و عنق من الناس، یه عده گردنها بالا میاد وقتی این خطاب رو میشنون. فیقال لهم، یعنی میگن ماییم اما نمیگن، به زبون نمیارن، یعنی حالا با اون تواضعشون فقط سرشون رو بلند میکنن. عرض به خدمتون، بله. فیقال لهم، بهشون گفته میشود که اذهبوا الی الجنه به غیر حساب، شما برید به بهشت، شما معطل حساب هم نخواهید شد. فتلقاهم الملائکه، ملائکه میان به استقبالشون. فیقولون الی این، کجا تشون برید؟ فیقولون الی الجنه به غیر حساب، داریم میریم بهشت بدون حساب. قال فیقولون فأی ضربن انتم من الناس، شما کدوم حزبید؟ شما کدوم گروهید که اینطور بهتون اجازه دادن گذرنامه پاسپورت ویزا گرفتید دارید مستقیم میرید بدون تشریفات گمرکی؟ عرض به خدمتون به بهشت. فیقولون نحن المتحابون فی الله، میگن ما متحابون در خدا هستیم، کسانی که محبتمون خاطر خدا محبت ورزی میکردیم به دیگران. فیقولون و ای شیء کانت اعمالکم، ممکنه کم توضیح بدید که عملتون چی بود؟ قالوا کنا نحب فی الله و نبغض فی الله، ما به خاطر خدا محبت میکردیم به دیگران و اگر هم با کسی عداوتی داشتیم بغض بود، به خاطر مسائل شخصی نبود. نبغض فی الله، گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، من فقط برای خداست، اگر تیغ به دست میگیرم برای خداست، اگر لبخند میزنم برای خداست. کنا نحب فی الله و نبغض فی الله. قال علیه السلام، بعد حضرت فرمودن که فیقولون، بعد ملائکه میگن بله بله متوجه شدیم، فنعم اجر العاملین، بله بله این به ما گفته بودن، شما واقعا دیگه اجر اعمالتون از اونایید که فنعم اجر العاملین، دیگه بهترین اجر رو شما دارید میگیرید، گوارای شما و مبارکتون باد. ربنا آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.